بوده، آن وقته حوزه شیراز هم میدونین که دو گرایش منطق دووچی و منطق نووچی رو همزمان پی میگرفتن و ملا عبدالله محصول این دو مدرسه است، مدرسه دشتکه ها و مدرسه دوانی.
بله.
ایشون با این معلومات میرود به حوزه نجف. حاشیه محصول، همونطوری که استاد فرمودن، حاشیه محصول و به اصطلاح تألیف یافته خود نجف هست و در واقع ایشون اونطوری که معلومه ابتدا به نجف میره برای تدریس و بعد به تولیت گماشته میشود. این رو بایستی خوب برجسته بشود که ایشون در واقع هدیه مدرسه شیراز به حوزه نجف هست و از این هدایا زیاد هست در تاریخ اندیشه ما، چه در حوزه فلسفی، کلامی، منطقی، فقهی، اصولی، حوزه‌هایی که در ایران بوده و اینا هدیه شده به حوزه نجف و حوزه‌های دیگر، این مورد قصد قرار گرفته. بله، همونطوری که فرمودن اندیشه یک فرد رو، اندیشه یک اندیشمند رو موقعی میتوان مورد بررسی و حلاجی قرار داد که آثارش ابتداعاً تصحیح بشود. در ابتدا عرض کردم شایدم بسیاری از اساتید با حاشیه آشنا باشند اما با آثار دیگر ملا عبدالله آشنایی ندارند. این فقط ملا عبدالله نیست، شخصیت‌های زیادی ما داریم که اینجوری به اصطلاح مورد قفلت قرار گرفتن و آثارشون همچنان در تاخچه های کتابخانه های مختلف به اصطلاح وجود داره و احیا نشده. ملا عبدالله همونطوری که از آثارش گفتن، معمولا ایشون معروف به حاشیه نویس هم در فقه و هم در تفسیر و هم در اصول و هم در کلام، معمولا حاشیه. اما ایشون با توجه به اطلاعات اندکی که بنده به اصطلاح به دست آوردن، ایشون حاشیه نویس صرف نبودن. ایشون در همین کتاب حاشیه مملو از آرای مختلفی هست که ایشون به اصطلاح از خودش به یادگار گذاشته.
آقای 30 ثانیه جناب والی جنبندی بفرمایید که چون وقت نداریم.
بله، خب همین حاشیه به اصطلاح ایشون یکی از مباحثی که ایشون برجسته هست بحث اشکال اربعه هست. ما میدونیم که منطقیین بحث اشکال اربعه رو منتج نمیدونن. ایشون معتقده که شکل رابع نه تنها منتج نیست، بلکه هشت انتاج از این شکل به دست آورده و مدللش کرده و به خاطر اینکه این شکل رابع رو بیشتر توضیح بدهد، یه رساله مستقلی تحت عنوان حل اشکال اربعه رو می نگارد که شاید هم بشود گفت که تنها اثر تألیفی ایشون در منطق این کتاب باشد.
بسیار خوب. البته این بحث نکته آخر جناب والی خودش یک جلسه می طلبه و این بله. اشکال واقعا نمیشه در یکی دو دقیقه اساسا بحث کرد، بحث نکنیم بهتره. بله. ولی خب به عنوان یک اثر و نوآوری از این شخصیت بر جای مونده. خیلی ممنون آقای دکتر لطیفی عزیز، عضو محترم هیئت علمی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آثار
باشید. شما که این وقت رو در اختیار ما.
خیلی ممنون، شب شما بخیر، خداحافظ. متشکرم. خب آقای دکتر جان بزرگی، نکاتی که باید در خصوص این شخصیت گفته می شد به نظر میاد که ابعادش گفته شده. نکته که اکنون باقی می مونه اینه که بالاخره در جامعه ما دانشگاه هست، حوزه هست، انجمنهای فلسفی، علوم اسلامی، اندیشکده ها، مؤسسات. اونطوری که ما امشب تو گفتگو رسیدیم، هم جناب والی، هم آقای دکتر مبلغی، هم آقای دکتر عبدیپور و آقای دکتر لطیفی، به هر حال همون که معاصرت بخشی و به اضافه این که کاربردی و راهبردی کردن این اندیشمندان، مؤسسات ما خب شاید خیلی روی کردشون راهبردی نباشه، صرفا یک یادبود، یک همایشات به این شکله. چه نکاتی به ذهن شما میاد؟ با نظر بگید تجربه کردید، هم کوفه رفتید اونجا بالاخره برگزار کردید، هم در آینده ممکنه دوباره این تکرار بشه و نظایر این. ما شخصیتامونو چطور باید معاصر سازی کنیم، چطور باید معرفی بکنیم که صرفا یک یادآوری تاریخی نباشه، بلکه بیاد و پایان نامه بشه، مقاله بشه، کنفرانس بشه، کاربردی بشه، به جهان مختلف منتشر بشه. چه روشی استفاده بکنیم آقای دکتر؟
خیلی سوال سخت و البته خب
حالا کمک میکنیم همه با هم بالاخره.
بله، باید این مقداری به نظرم میرسه که این سوال بیشتر در واقع باید به صورت چرخشی بچرخه تا به نتیجه
این سوال منتظر. سخت هم اما... ده دقیقه با جمع‌بندی کنیم.
بله من اول یه نکته ای رو از آخرین جمله تا این لطیفی بگم. این که مرحوم علامه بهابادی و نه فقط ایشون، در دوره‌ای که ایشون بود بیشتر حاشیه نگاری می شده. این دو دلیل داشته. یکی این که نه به این معنا بوده که کسانی که حاشیه می زنن در واقع صاحب نبوغ یا صاحب مثلا نظر یا صاحب یک رأی جدید نیستن. مهم این بوده که در واقع نمی خواستن که، یعنی اون متن رو نمی خواستن از دوباره شرحی بدن و خلاصه وقت بگیرن. می خواستن لب به مطلب خودشون رو تو اون گوشه کنار به عنوان رأی نهایی یا یک نظر جدید یا یک مثلا نظر انتقادی که برسه به شاگردان مطرح بکنن. خود همین کار بعضا شده حاشیه بر اون حاشیه، گویا یک مجلس در واقع انتقادی. اها. یک جلسه مثلا مثلا فلسفه برای کودک دوره هم بنشینن، در واقع کنکاش بکنن، یک در واقع کنکاش فلسفی بشه، کنکاش فقهی بشه. خودش یک روش بسیار مهمی بوده و اینکه شما پرسید معاصرت، یکی از این کارها همین است که روش شناسی که اونها در بحث داشتن، یعنی این حواشی هی در واقع در رفت و آمد بوده. ایشون حاشیه میزده، دوانی حاشیه میزده،
دانشگاه ما اصلا رایج نیست،
قیاس‌الدین دشتگی حاشیه میزده. این رفت و برگشت ها ببینید، یعنی امروز یکی از مشکلاتی که در دانشگاه هست، خودتونم به هر حال اهل علم و فضل هستید، خبر دارید، میدونید، در پژوهشگاه به خصوص انگار جزایر در واقع دور افتاده از هم، مثلا هیچ خبری از هم ندارن، کاملا ایزوله شده. مثلا بنده میشنم مقاله خودم می‌نویسم، آقای دکتر مقاله خوش می‌نویسه، اون از مقاله. خب یکی از کارهایی که اونها می‌کردن اتفاقا همین بوده، پیوستگی ایجاد می‌کردن، استمرار ایجاد میکنن با همین حاشیه ها، یعنی خبر از هم داشتن، یعنی رفت و برگشت.
اون اصلی که از ارتباطات نبود،
دقیقاً در حالی که اتفاقاً هیچ کدوم از این ابزار در واقع ارتباطی هم نبوده. این کار خودش باعث میشده که ببینید کشش این کار، استمرار این کار، رسیده شده حکمت متعالیه. خود ملا صدرا حاشیه زنی داشته، یعنی حاشیهش بر شفا، حاشیهش بر حکمت. خب این نشون میده اتفاقا اون سنت رو ملا صدرا داشته ادامه میداده. خب چی شده که یهو این منقطع شده؟ بلد. یا مثلا بهش دیگه اهمیت داده نشده؟ ببین یکی از کارهایی که میشه معاصرت داد، حالا ما به قول آقای دکتر همایش‌های برگزار میشه، اتفاقا همایش‌ها برای چی برگزار میشه؟ برای این برگزار میشه اون پیوستگی ایجاد بشه. حالا آراء افراد مختلف، اندیشمندان مختلف در باب یک موضوع، در باب اصلا یک اندیشمند بیاد اونجا تجمیع بشه، نه به قول شما یک زینت المجالس، بلکه یک پیوستگی ایجاد بشه. یعنی یکی از کارها اتفاقا همینه که در واقع معاصرت دادن، که اون روش شناسی خاصی که در اون دوره بوده دوباره برگرده به صحنه در واقع روش شناسی امروزین ما. حالا اگر نکته ای هست بفهمم، من این نکته دیگه هم دارم،
همین موضوع رو اگر شما تکمیل بفهمید.
من بله اجازه میخوام که فرمایش آقای دکتر رو ادامه بدم. ببینید و بعد حالا این رو به ملا عبدالله مربوط میکنم، سنت مثل معدن طلا میمونه. آیا از طلا چیزی زی قیمت‌تر ما در دست داریم؟ نه، اینقدر با قیمته که شما دیگر در واقع چیزها رو با طلا قیمت گذاری میکنید.
معیار دیگه،
معیار های دکتر. اما آیا میشه برای این که به طلا برسیم این سنگهای بزرگ معدن طلا رو برداریم دور خودمون بچینیم و دچار خفگی بشیم؟ برای این که ما به چند گرم طلا برسیم بعضی وقتها باید صدها تن سنگ رو در واقع حرارت بدیم، خرد بکنیم، محل پرسش قرار بدیم، حالا در بحث سنت، تا اون چند گرمش که فراتر از اون در واقع محفوفات زمانی و مکانی گذشته که دیگه امروزه و اکنون به کار ما نمیاد بیرون بیاد و اون چند گرم چه کارها که نمیکنه. این کاریه که ما باید با سنت خود انجام بدیم و این رو در ارتباط با سنت خود انجام ندادیم. ملا عبدالله از اون آدمهاییه که
نکته مهمی فرمودید، این چند تن رو بکوبیم چند گرم و اون چند گرم بمب اتمه
و بمب. اما آی دکتر کاری که ما میکنیم چی هست؟ این کتب قطور رو در واقع پرحجم سنت رو مرتب چاپ بر چاپ میکنیم و دور خود میچینیم به جای اینکه اون در واقع گوهر سنت رو استیاد بکنیم خود رو خفه میکنیم. یعنی نگاه میکنیم میبینیم جایی نفس کشیدن برامون نمونده. بازگشت به سنت آنگاه ممکنه که سنت رو محل پرسش های مؤثر و توفنده واقع کنیم. کاری که
با روی کرد انتقادی
با روی کرد انتقادی کاری که غرب نسبت به سنت خود انجام داد و ما متاسفانه نسبت به سنت خود انجام ندادیم. ملا عبدالله از اون افرادی هستش که به ما امکان در واقع مواجهه به سنت رو میده، چون آدم میانداری هست، در میانه امور نشسته، در میانه مذاهب نشسته، در میانه وضعیت‌های سیاسی نشسته، در میانه آی دکتر فرمودن به دقت در واقع تأملات فلسفی نوشته، یک وجه گذار رو داره توضیح میده. ملا عبدالله از اون جاهایی هستش که دریچه به سمت سنت پیش ما میتواند بکشاید و از این جهت ملا عبدالله چهره مهمی هست و پرداختن به ملا عبدالله حائز اهمیته. ملا عبدالله نه تنها از اون چهره هایی هست که فضل تقدم داره، یعنی در اوائل دوران صفوی که یک دوران انتقال مهم هست درخشیده، بلکه پرداختن به او تقدم فضل ایجاد میکنه. یعنی به ما امکان میده تا دریابیم چگونه این احوالات دانشی و مناسبات پیرامون این در واقع گفتمانهای دانشی شکل و شمایل گرفته. من بیش از این صحبت نمی کنم. از
شما نکته خاصی هست؟
من خواستم فقط اینو اضافه کنم که البته های دکتر هم بهشون خوب اشاره کردن. ببینید تمدن غرب حداقل مدرنیته محصول نقد سنته. یعنی اگه بخوایم بگیم که یه بخشش برای شکگرایی، یعنی اینکه شما برگردید حالا شکگری دستوری باشه که حالا دکارتیه یا هر گونش، ما اگر نخوایم از سنت خودم، یعنی ببینید اگر بخوایم بگیم که آقا سنتی وجود نداشته ما بچسبیم به غرب، خب ما شکست تمدنی خواهیم خود. اگر میخوایم به اون نکته مقام معظم رهبری که فهمیدن که گام دوم تمدن نوین اسلامی رو پایه بذاریم، یکی از پایه‌های بسیار بسیار مهم و عمیق ما قرن دهمی است که مکتب شیراز اصفهان بوده. ببینید این شوخی بردار نیست که ما بخوایم اونو به قول آقای دکتر یک معدنی باشه درش رو کیپ کنیم ببندیم مثلا بهش توجه نکنیم. اون در باید باز شه، اون در باید در واقع گشوده بشه به سوی پاسخ سوالات امروز و پاسخها استنتاق بشه، استخراج بشه و به درد امروز بخوره. وگرنه این تمدن شکل نخواهد گرفت.
این آقای دکتر هم فهمونه این ژانر حاشیه نویسی، ما امروز به غلط این رو میفهمیم. حاشیه نویسی که در همین مکتب شیراز هم خیلی جدی هست و شما این رو در سنت مدرسی اسلامی ایرانی و اروپایی میبینید، این از جمله اون ظرفیت ها و عرابه های تاریخی برای بروز رسانی و آپگرید و آپدیت کردنه. یعنی شما به گذشته در ارتباط با امکانهای منجر به امروز بیاندیشید، اما الان ما فکر میکنیم حاشیه نویسی این هستش که یه کار اصیلی وجود داره، حالا ما مثلا توضیح واضحات بدیم. در حالی که حاشیه نویسی یک کار رو زنده کردنه و به هر حال باید
اساسا یک حرکت تولیدی بوده،
این گونه بوده دقیقاً.
عرض کنم که خب ما وقتمون دیگه به پایان رسید، من یک جنبندی یک دقیقه‌ای شاید بتونم. این هستش که ضرورت داره ما برگردیم به تاریخ خودمون و ببینیم اونهایی که اندیشه تمدن ساز داشتن چه کسانی بودن، اونها در زمانه خودشون به تکلیف عمل کردن و اکنون وظیفه ما هستش که در واقع این تاریخ رو بروز کنیم و دوباره بازخوانی کنیم، بازنگری بکنیم و از این اندیشه های ناب برای مسائل و پرسش‌های زمانه استفاده بکنیم. آن اتفاقی که امروز افتاده در اصل تکنولوژیه، تکنیکه، اما علوم انسانی همچنان در جای خود محفوظه. اینطور نیست که ما بگیم اصل تجدد هست، تجدد رو چطور باید معنی کنیم. اگر تجدد صرفاً به معنای تکنولوژی باشه فقط، در واقع پاسخگوی پرسش‌های بنیادی زمانه هم نیست، و الا غرب معاصر به سمت نهیلیزم نمی‌رفت. اون چیزی که به نظر میاد که امروز لازمه ظرفیت تمدنی ایرانی اسلامی هست که ما در همه قرن‌ها اندیشمندان بزرگی داشتیم. امروز به نظر میاد که کاری که در واقع امپریالیسم خبری کرده این بوده که به تدریج بتونه نسل کنونی رو از تاریخ و هویت دینی و ملیش جدا کنه و اون رها بشه از پایه‌هایی که روش استوار بوده. پایه‌های تمدنی ما همین اندیشمندان هستن. ما تو همه علوم میتونیم اندیشمند ارائه بکنیم و در مقابل هر اندیشمند خودمون یه اندیشمند غربی رو انتخاب بکنیم، ببینیم چقدر اینا میتونن.
حالا در... دکتر جالبه، در دوره که مولا عبدالله بوده دکارت بوده.
احسن،
جالب.
بله، یعنی این اینا نکات مهمی هست. یعنی شما به تناسب هر اندیشمند میبینیم که ما اندیشمند داریم و شخصیت بین‌المللی داشتیم.
بله.
و این میتونه به ما کمک بکنه که ایران کشور متمدن. وقتی ببینید ما گاهی میگیم ایران متمدن است، این شعار نیست، یک بهره برداری از مفاهیم سیاسی نیست صرفا، نه، متن ایران، بطن ایران پر است از این، عرض کنم که ظرفیت‌های تمدنی و اندیشه‌های تمدن ساز، و این کمک میکنه امروز به امروز. آقا این جمله آخر بنده است که هم آقای آیزنهاور در واقع بعد از جنگ جهانی دوم گفت که ایران کشور متمدنی است و استعداد امپراتوری داره. بعد از اون آقای الکساندر دومارانش رئیس اطلاعات فرانسه بوده، در اون زمان گفت که در جنگ جهانی چهارم ایران یکی از لیدرهای جنگ مذهبه، یعنی میتونه هدایت بکنه مذهب رو، ظرفیت تمدنی. و بعدم آقای هانتینگتون اینو اشاره میکنه، خب مرد برجسته امریکایی بوده، که ایران قدرت نوظهوره، متون قدرتش به تمدنشه و اون تمدنش هم اسلامه.
و این اواخر هم برژینسکی،
بله، این نشان میده که ما رو مطالعه کردن. عرض ما اینه، و امروز اندیشمندان و مؤسسات ما باید به این امر مهم بپردازن. خیلی ممنون، وقت ما هم تمام شد. سپاسگزار از جناب آقای دکتر جامع بزرگی عزیز و جناب آقای دکتر مبلغی که در این گفتگو ما را همراهی کرده، و همچنین آقای دکتر عبدیپور و جناب آقای دکتر لطیفی و بنده هم مدامی و همکاران ما در اتاق فرمان. همگی با شما شنوندگان عزیز تا هفته بعد خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارت.
بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به این برنامه عنایت و توجه دارید. برنامه گفتگوی من با من رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم و همچنان هم در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. گفتگوی من با من, با من.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تموم شد و گذشت. روزها، هفته ها، ماه ها و فصل ها به سرعت برق و باد میگذرن، چندان که تا چشم به هم میزنی سالی گذشته. انگار همین دیروز بود که آغاز سال 1400 رو منتظر نشسته بودیم و حالا کم از 3 ماه و چند روز دیگه سال بعدم از راه میرسه. سعدی در واگویه با خودش در اول گلستان میگه: ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. واقعا مثل خواب بود و خیال. به پشت سر که نگاه میکنیم خیلی چیزا از عمر چند ده سالمون یادمون نیست. از پدر و پدر بزرگم همین رو پرسیدم، گفتن همه ی روزها به یاد موندنی نیستن. تصور کن یه دونده برای پریدن و پرش در مسابقات دورکشی میکنه و بعد قدم به جلو برمیداره و میپره. خیلی از روزها روزای دورکشی ما به حساب میان که به خاطر نمیمونن. اصلا گذشته عبارت از نقطه‌های عطف، وقایع حساس و مهمه که روزای رفته ما رو میسازن. و الا هیچ کس تموم روزهای سال رو که گذرونده یادش نمیاد. بچه تر که بودیم توی تقویم هر سال رو واسه خودم خاطره نویسی میکردم. بعدتر که اونها رو میدیدم و میخوندم متوجه میشدم برای بسیاری از روزها فقط نوشتم گذشت، یه روز معمولی و عادی بود، اتفاق خاصی نیفتاد. خلاصه این که زندگی عبارت از نقاط عطفه که باید امیدوار باشیم در اون نقاط درست و هوشیار قدم برداشته باشیم. نقاطی که ادامه مسیر ما رو تعیین میکنه و جهت حرکتمون رو مشخص میکنه. اگه صادقانه به روزای رفته نگاه کنیم، دقیقاً معلوممون میشه چرا حالا و چرا این لحظه و اینجا ایستادیم، به شرطی که با خودمون صادق باشیم. آدم اگه با هیچ کی صادق نیست، باید با خودش صادق باشه، چون در غیر این صورت دیگه هیچ جوره سنگ رو سنگ بند نمیشه. خیلی وقتا بچه‌مون رو، دوستمون رو نصیحت می‌کنیم، توصیه می‌کنیم که اینجور نرو، اینجور نباش، چنین کن، در حالی که خودمون بهش باور نداریم و اونچنان مسیر رو نپیمودیم که به دیگران توصیه کنیم. زن یه مکتب از مذهب بودایی که در چین پدید اومده و دانشجویان به واسطه اون به نوع خودشناسی و شناخت از محیط پیرامون میرسن. یه روز 2 تا دانشجوی زن داشتن از مسیری گذر می‌کردن، به رودخونه ای رسیدن. دیدن دختر بچه‌ای کوچیک و حیران و سرگردان مقابل آب رودخونه ایستاده و مونده که چگونه عبور کنه. از آموزه‌های زن برای دانشجویان یکی این بود که نباید در دوره تحصیل دست دختری هر چند خرد و کم سن و سال رو بگیرن. این 2 دانشجو چون به مقابل آب رودخونه خروشان رسیدن و وضعیت ترسان و لرزان آن دختر بچه رو مشاهده کردن، یکی از آنها پیش رفت و دستش رو گرفت و بلندش کرد و از آب عبورش داد و آن سوی رودخونه بر زمینش گذاشت. دانشجوی دوم که شاهد این منظره بود هیچ نگفت. چند روزی گذشت. یک روز که آن دو با هم قدم می‌زدن، دانشجویی که ماجرا رو دیده بود گفت: راستی تو اون روز خیلی اشتباه کردی که اون بچه رو برداشتی و از رودخونه عبورش دادی در حالی که ما منع شده بودیم از این کار. دانشجوی اول نگاهی به اون انداخت و گفت: من کمتر از دقیقه اون رو برداشتم و از آب خروشان رودخونه ردش کردم و بر زمین گذاشتمش. اما تو از همون وقت تا به این لحظه که ماجرا رو داری نقل می‌کنی، اون رو برداشتی و بر زمین نگذاشتی. اون که با خودش صادقه میدونه از بین این هر دو کدوم خطا کردن و مبتلا شدن. آدم خوبه با خودش صادق باشه. پدر بزرگم همیشه توصیه میکنه که کارت رو با اون که تواناست ببند. باقی کسی نیستند و تو اگه عهدت رو با او تعالی محکم کرده باشی بیم از چیزی و کسی نخواهی داشت. گفتم این خیلی سخته. اصلا صادق بودن و رو راست بودن در همه حال هم چیز دشواریه. میگن معلمی در روستایی درس میداد. دانش آموزان روستای مجاور خیلی دوست داشتن سر کلاس درس اون معلم حاضر بشن. اما به دلیل رودخونه‌ای که بین اون دوتا ده بود و دوری پلی که بر روی رودخونه بود، همیشه دیر میرسیدن و کلی از درس معلم رو از دست میدادن. یک روز معلم از اونها پرسید: چرا هر روز شما دیر میرسید؟ اونها گفتن رودخونه عمیق سر راهمونه که ناچاریم برای رد شدن ازش کلی راه بریم که به پل برسیم و همین موجب دیر رسیدنمون میشه. معلم گفت: خب از فردا مقابل رودخونه که رسیدین یه بسم الله بگین و پا روی سطح آب رودخونه بذارین و ازش عبور کنین. دانش آموزا رفتند و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها گذشت. از قضا یک روز معلم اون مکتب خانه بنا شد به ده مجاور بره و در ضیافتی شرکت کنه. پس همراه دانش آموزا به راه افتاد، رفتن تا مقابل رودخونه رسیدن. معلم راهش رو کج کرد تا بره از پل عبور کنه. بچه‌ها صدا زدند: آقا کجا داری میری؟ چرا از همین جا نمیای؟ معلم پرسید: از کجا؟ گفتن: از روی رود. خودتون گفتین بسم الله بگین و از رودخونه رد شیم. معلم گفت: شما همین کار رو میکنین؟ گفتن: بله آقا، خیلی هم راحت شدیم. از وقتی این رو به ما یاد دادین دیگه دیر نرسیدیم و از درس عقب نموندیم. معلم سری به حسرت تکون داد و گفت: خیلی خوب، شما از همینجا عبور کنین، ولی من صفاحتم این نیست که از روی رود رد شم، که اگه این کار رو کنم حتما و حکما آب منو با خودش خواهد برد. باید برم و از پل بگذرم. قرار صادق بودن این باور داشتنه. باور که داشتی همه جهان همسو با هدف تو میشه و تو رو تا سرمنزل مقصود هدایت میکنه. اما اشکال اساسی در کار ما همین شک و تردیده. شک مثل خوره پایه های یقین ما رو میخوره و ثبات و ثبوتمون رو از ما میگیره. روزگار ما روزگار شک، روزگار تردیده. در و دیوار دعوت به تردید میکنه و آدم امروز از همه چیز میپرسه. همه مسائلی که برای نسل قبل در شمار بنیانهای فکری و یقینی بوده، امروز برای امروزیان محل تردیده. گرداب شک تمام آدم رو در خودش فرو میبره و یقین آدم رو نابود میکنه. هیچ روندهی با تردید به مقصد نمیرسه. شک رهاورد روزگار مدرنه. هدیه روزی که آدمی از ما بعد و طبیعه گذشت و در همه چیز شک کرد. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. روزگار آخر و زمان روز بازار شک و تردیده. باور آدم ها کم میشه و کمتر میشه. در این روزگاره که گفتند آدمی مؤمن بیدار میشه و کافر به خواب میره. خدا همه ما رو از آفات روزگار آخر و زمان مصون بداره و در فرج منجی موعود تجلیل فرماید انشاءالله.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید و با این دو شماره در ارتباط. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو